گزارش CNN مراسم امضای توافق عادی سازی روابط بین اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید برگزار شد. دونالد ترامپ با تاریخی دانستن توافق اسرائیل با امارات و بحرین گفت این نخستین توافق صلح در 25 سال اخیر است. در گذشته دو توافق جدا امضا شده بود، اما این بار شاهد امضای همزمان دو توافق با هم هستیم. وی افزود سه کشور اسرائیل، امارات و بحرین سفارت‌های خود را بازگشایی می‌کنند و امیدوارم این توافق‌ها به گسترش صلح در منطقه خاورمیانه بینجامد. ترامپ گفت امروز جهان شاهد این است که آنها همکاری را به جای مناقشه، دوستی را به جای دشمنی، رفاه را به جای فقر و امید را به جای ناامیدی انتخاب می‌کنند. آنها آینده‌ای را انتخاب می‌کنند که در آن اعراب و اسرائیلی ها، مسلمانان، یهودی ها و مسیحیان می توانند شانه به شانه و با هماهنگی در قالب یک جامعه و در صلح با هم زندگی کنند، با هم نیایش کنند و با هم به آینده امید داشته باشند. من یک بار دیگر به مردم اسرائیل، به مردم امارات متحده عربی و به مردم پادشاهی بحرین شادباش می گویم. ترامپ افزود اکنون که یخ رابطه شکسته شده، من انتظار دارم که کشورهای عرب و مسلمان بیشتری راه امارات متحده عربی را دنبال کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در سخنانی گفت پرزیدنت ترامپ، من به خاطر رهبری قاطعانه‌تان سپاسگزار شما هستم. شما به روشنی کنار اسرائیل ایستادید. شما با دیکتاتورهای حاکم بر تهران جسورانه مبارزه کردید. وی افزود شما یک چشمانداز واقع‌گرایانه برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پیشنهاد کردید و با موفقیت میانجی طرح تاریخی صلحی که امروز امضا می‌کنیم شدید. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی نیست. در سخنانی گفت این طرح بدون تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تیم او که به شدت و خالصانه تلاش کردند تا همه ما به اینجا برسیم ممکن نبود. وی افزود امارات متحده عربی معتقد است که نقش آمریکا در خاورمیانه مثبت است و مدرک این اعتقاد پیمانی است که ما امروز در کاخ سفید امضا می‌کنیم، پیمانی که شما رهبری آن را بر عهده داشته اید. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین نیز گفت یک راه حل دو کشوری عادلانه، جامع و ماندگار برای مناقشه اسرائیلی فلسطینی اساس و سنگ بنای صلح و امنیتی خواهد بود که مردم ما به آن نیاز دارند. در حاشیه این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی نمادین نسخه ای از کلید کاخ سفید را در دیدار با نتانیاهو به او هدیه کرد و آن را نشانه دوستی میان آمریکا و اسرائیل خواند. روابط عمومی دادگستری استان فارس در مورد پرونده اعدام نوید افکاری اطلاعیه‌ای صادر کرد و سعی کرد مخدوش بودن حکم اعدام افکاری را ثابت کند که عمده استدلال‌ها نیز در این بیانیه مخدوش است. دادگستری فارس گفته که در این پرونده پس از طی مراحل قضایی برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است. در بیانیه گفته شده که ادله قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود، و به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود. این در حالی است که اگر شهود متعدد در پرونده وجود داشت، دادگاهی علنی تشکیل می‌دادند و نیازی به این همه جنجال نبود. مضافاً که در این پرونده فقط اقرار متهم وجود داشت که آن هم با شکنجه به دست آمده است. علاوه بر این، وقتی یک ادله حکم مخدوش شود، کلیت حکم مخدوش می‌شود و چون شهود از شهادت خود صرف نظر کردند، طبیعی است که کلیت حکم نیز مخدوش خواهد شد. دادگستری گفته برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است، از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است. مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است. دادگستری گفته در طول 2 سال گذشته امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهراً در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکرراً در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نمودند. این در حالی است که روز اعدام خانواده مقتول تقاضای مذاکره برای رضایت نسبت به انجام قصاص را قبول کرده بودند. دادگستری فارس همچنین مدعی شده که وی دارای وکیل تعیینی از همان آغاز بوده و در مورد شکنجه نیز در حضور پزشکی قانونی معاینه شده و مشکلی نداشته و این مسئله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است. آنها افزودند که بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته و به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که به اعلام می کند صرفاً تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می کند. اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. این در حالی است که خانواده وی کاملاً این موضوع را تکذیب می کند با توجه به اینکه مکالمه مذکور در مورد رفتن به تهران بوده است. دادگستری می تواند مکالمه تلفنی مذکور را که حتما ضبط شده منتشر کند. در حالی که کمتر از 48 ساعت به اعمال مجدد تحریم‌های ایران به واسطه اقدام آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه باقی مانده است و آمریکا ایران را به بازگرداندن تحریم‌ها تهدید کرده، به گزارش رویترز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی جدید طرف‌های را که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را نقض می‌کنند تحریم کند. بر اساس این فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا امکان تحریم همه کشورها و شرکت‌هایی را فراهم می‌کند که ممنوعیت‌های مربوط به تحریم ایران را نقض می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها آمریکا قصد دارد به این ترتیب و از طریق این فرمان اجرایی کسانی را که ممنوعیت‌های وضع شده آمریکا را نقض می‌کنند با قطع دسترسی به بازار آمریکا تهدید کند. هرچند رویترز به نقل از یک وکیل تحریم در ایالات متحده در این باره گفت این دستورالعمل جدید ممکن است بیشتر نمادین باشد تا عملی، زیرا بسیاری از نهادها و اشخاص ایرانی از قبل از سوی آمریکا تحریم شدند. این تهدید اساساً برای ارسال پیام در مورد این موضوع خاص طراحی شده که ایالات متحده از اینکه طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای ایران با تحریم‌های تسلیحاتی سری موافقت نکردند ناراضی است. این همان پیشبینی است که بسیاری از تحلیلگران در خصوص راهبردهای آمریکا برای مقابله با ایران بر آن تاکید داشتند و علارغم تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که آمریکا به علت خروج از برجام نمی‌تواند محدودیتی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند و از مکانیزم ماشه علیه ایران استفاده کند، خاطر نشان می‌کردند که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران نیازی به مداخله مستقیم در سازوکارهای اقتصادی ایران یا برجام را ندارد و از طریق طرف ثالث و فشار اقتصادی بر این کشورها امکان اعمال فشار بر ایران را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. آمریکا ایران را به نقض تعهدات خود در برجام متهم کرده و بر این اساس از شورای امنیت خواسته است تا به خاطر نقض تعهدات برجام توسط ایران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند. با این وصف مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تأکید دارند که روز یکشنبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در یک پیام توییتری با اشاره به تهدیدات آمریکا اعلام کرد روز شنبه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. وی در این پیام با استناد به جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اظهار داشته است که آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست. ظریف همچنین خطاب به پومپئو از او خواسته تا قطعنامه 2231 را بخواند تا متوجه شود که روز 20 سپتامبر اتفاقی در خصوص تحریم‌های ایران نخواهد افتاد. ظریف در این پیام تأکید کرده است که فرایند بازگرداندن تحریم‌ها ساده، خودکار و یا سریع نیست و تعمدن پیچیده و طولانی مدت طراحی شده است. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به سورینام سفر کرده است. او گفت آمریکا مایل است همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به اجرا درآید و دوشنبه آینده مجموعه جدیدی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد. به هر حال گرچه ممکن است از نظر حقوقی اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درست باشد، اما نکته مهمی که توسط حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود، تأثیر این تهدیدها بر جو روانی بازار و تأثیر ماندگار آن بر روندهای اقتصادی در ایران است که صرف نظر از اینکه تهدیدها عملی یا غیر عملی باشد، تأثیر خود را بر بازار ایران بر جا می‌گذارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان بیش از 2 ماه قبل از آغاز ماه محرم در ایران نسبت به مخاطرات ناشی از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های ارتباطی در ایام محرم هشدار داده و تأکید کرده بودند باید امکان هر نوع تجمعی از عزاداران گرفته شود، وزیر بهداشت روز پنجشنبه با اشاره به اینکه هیچ نقطه‌ای از کشور امن نیست، از قرمز شدن تمام کشور به خاطر خطر شیوع کرونا خبر داده است. وی که پیش از این از مداحان و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم عاشورا و تاسوعا به خاطر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تشکر کرده بود، روز پنجشنبه با وخیم خواندن اوضاع کشور از نظر شیوع کرونا یادآور شده است که عامل اصلی افزایش شیوع کرونا در کشور مراسم ماه محرم است. وی تأکید کرده است بیمارانی که در روزهای اخیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و شیوع کرونا مربوط به مراسم محرم است. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه کارشناسان بر ممنوعیت تجمعات در ایام محرم تأکید کردند، از حضور عزاداران در بیت و حضور سایر افراد در مراسم عزاداری تأکید کرده و مراسم عزاداری خود را به صورت انفرادی و تک نفره برگزار کرده بود. با این وصف نه رهبر جمهوری اسلامی ایران و نه مقام‌های بهداشتی در ایران با وجودی که از ضرورت اعمال محدودیت شدید در مراسم محرم اطلاع داشتند، هیچ گونه محدودیتی در این خصوص اعمال نکردند و تمامی محدودیت‌ها را منوط به رعایت خود عزاداران دانستند. ایران جزء معدود کشورهایی است که در ماه‌های اخیر هیچ‌گونه محدودیتی در خصوص کرونا در کشور اعمال نکرده است و روند زندگی کاملاً به شرایط عادی و پیش از کرونا بازگشته و تنها محدودیت اعمال شده در این خصوص مربوط به استفاده از ماسک است که به صورت نیم بند در اماکن عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. غیر از استفاده از ماسک، نه محدودیتی در خصوص بازگشایی مراکز تجاری و نه محدودیتی در خصوص تردد در سطح شهر در ایران از 5 ماه قبل اعمال نشده است. در همان حال، ستاد کرونا در کشور با اشاره به بحرانی بودن شرایط ضمن هشدار در خصوص فرارسیدن موج سوم کرونا در ایران نسبت به بحرانی تر شدن شرایط کرونا در ایران هشدار داده است، بدون آنکه محدودیت خاصی را در این خصوص در حوزه عمومی اعمال کند. در این میان بیمارستان مسیح دانشوری از پر شدن تخت‌های این بیمارستان خبر داده است. به نظر می‌رسد به همین منوال اگر تعداد بیماران به پیش برود، بیمارستان‌ها فاقد تخت لازم برای پذیرش بیماران خواهند بود. علاوه بر این برخی پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است با همین منوال تعداد مرگ و میر به بیش از 600 نفر در روز نیز افزایش یابد. در شرایط وجود مشکلات اقتصادی این بحران میتواند ابعاد عظیمتری به خود بگیرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی به انتقاد از اقدامات ترامپ پرداخت و وی را متهم کرد که بیش از منافع آمریکا به منافع اسرائیل پایبند است و همه کاری انجام میدهد که رأی بیاورد. ظریف در توییتش با طعنه و با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ که دامادش را رهبری فوق‌العاده برای اسرائیل خوانده و گفته حضور آمریکا در خاورمیانه فقط به خاطر اسرائیل است، نوشت: تازه ترین اعترافات ترامپ در خصوص اینکه وفاداری خانواده‌اش واقعا به کجاست. دلیل اینکه 7 تریلیون دلار پول به زحمت درآمده مالیات دهندگان آمریکایی و آن همه جان قربانی شدند. ظریف سپس چنین نتیجه گرفت که کسانی که اسرائیل اولویت نخستشان است فقط منطقه ما را نابود نکردند، بلکه به مردم خودشان هم خیانت کردند فقط برای آنکه رأی بیاورند. این در حالی است که رهبران جمهوری اسلامی نیز هر کاری می کنند که در قدرت بمانند و افرادی مانند حسن روحانی نیز هر شعاری سر می دهند که رأی بیاورند. مهدی نصیری سردبیر اسبق روزنامه کیهان و پژوهشگر دینی که زمانی در روزنامه کیهان سردمدار جریان حزب اللهی بود و بعد در هفته‌نامه صبح نیز همین روند را علیه دولت خاتمی بیان می‌داشت، اکنون مدتی است دچار چرخش سیاسی شده و در شبکه 4 سیما در یک برنامه گفت که بر اساس پیمایشی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده است، 70% از جامعه ایران با الزام حجاب مخالفند. نصیری افزود: اخیراً یک امام جمعه گفته که اصل حجاب این است که صورت هم پوشانده شود و جمهوری اسلامی به زنان ارفاق کرده است، یا همین ارسال پیامک های کشف حجاب در خودرو. اینها پمپاژ تنفر به جامعه است. وی گفت: در قم و خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان حجاب اجباری یا بیشتر و یا مساوی است. و افزود: اگر جامعه ای به جایی رسید که اکثر مردم خواهان عریانی بودند، باید از حکومت اسلامی خداحافظی کنیم. شکست سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظام به گونه است که مهدی نصیری که گردانندگی گفتار مقابله با مخالفان را به عهده داشت، اکنون در این مورد موضع انتقادی به خود گرفته است. واقعیت این است که سیاست الزام زنان به داشتن حجاب که فقط در ایران صورت می‌گیرد، باعث ریزش اعتقادات دینی در میان نیمی از مردم جامعه شده است. در حالی که رئیس جمهوری مدام از شکست اقدامات آمریکا برای تحمیل شکست اقتصادی به ایران صحبت می‌کند و تأکید دارد که با مقاومت مردم اقدامات آمریکا با شکست مواجه شده است، حمیدرضا علومی یزدی رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری و نماینده دولت ایران در دیوان بین المللی لاهه به غیرقانونی بودن اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام اشاره کرد و اظهار داشت همه بخش‌های اقتصاد ایران شامل نفت و گاز، مالی و بانکی، خودروسازی، کشتیرانی، صنایع فلزی و ساختمان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا واقع شده و در نتیجه این رفتار خسارات مالی و غیر مالی فراوانی به مردم و شرکت‌های ایرانی وارد شده است. از آغاز تحریم‌ها علیه ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بدون توجه به تبعات این رویکرد تلاش کردند تا در داخل تظاهر به عدم موفقیت تحریم‌ها و در مجامع بین‌المللی بر فشار شدید تحریم‌ها بر ملت ایران تأکید کنند و از این طریق امتیازاتی را در سطح بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران کسب کنند. اما در کمال بیتوجهی از این موضوع غفلت می‌کنند که این رویکرد و اظهارات دوگانه در خصوص تحریم‌ها و تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت زندگی مردم موجب شده تا تصویری غیر صادق از جمهوری اسلامی چه در داخل یا خارج معرفی شود و اظهارات دولت ایران در این خصوص چندان قابل اعتنا و اعتماد نباشد. نماینده ایران در دادگاه لاهه در بخش دیگری از اظهاراتش به عدم پیروی ایالات متحده از دستورات موقت دیوان در رفع موانع و تحریم‌های مربوط به صادرات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی و قطعات مربوط به ایمنی هواپیمای مسافربری اشاره کرد و با اشاره به قصور آمریکا در این خصوص اظهار داشت: آمریکا از دستورات لاهه پیروی نمی‌کند. او در ادامه اظهاراتش به نقض عهدنامه 1955 توسط آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت این کشور به تعهدات خود در توافق 1955 بین ایران و آمریکا توجهی ندارد. این اقدام ایران در حالی صورت می‌گیرد که خود جمهوری اسلامی قبل از آمریکا با بستن سفارت آمریکا در ایران و حمله به سفارت و گروگانگیری این عهدنامه را نقض کرده و اقدامات مخاصمه جویانه علیه ایالات متحده را آغاز کرده است. به گزارش رویترز با آنکه مذاکرات طالبان و دولت افغانستان همچنان در قطر ادامه دارد و معلوم نیست بتواند به موفقیت برسد، رابرت مکمستر دومین مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان دونالد ترامپ که اخیراً در حال انتشار خاطرات خود در سمت مشاوره امنیت ملی آمریکا با عنوان میدان‌های نبرد است، در گفتگوی تلویزیونی اقدام دولت ترامپ در خارج کردن نیروهای آمریکا از افغانستان را سیاستی نابخردانه توصیف کرد. وی افزود ترامپ با اعطای امتیازات بیش از حد به طالبان جان سربازان آمریکایی که در افغانستان کشته شدند را بی‌ارزش کرد. مکمستر همچنین گفت ترامپ در حال شراکت با طالبان است و مذاکرات با طالبان از بسیاری از جهات به ضرر دولت افغانستان است. وی افزود چیزی که ما در افغانستان به آن نیاز داریم تعهد مستمر به کمک به دولت این کشور است. آمریکا حدود 7 ماه پیش با طالبان توافق صلح امضا کرد. واشنگتن در این توافق متعهد شده چنانچه طالبان به تعهداتش پایبند بماند، آمریکا تمامی نیروهایش را ظرف 14 ماه بعد از امضای توافق از افغانستان خارج خواهد کرد. با گذشت چند روز از اعدام نوید افکاری که در افکار عمومی و رسانه‌ها بحث‌های زیادی را برانگیخت، شماری از بستگان وی به همراه مردم روستای سنگر در نزدیکی شیراز که روستای محل دفن افکاری است، روز پنجشنبه بر سر خاک وی حضور به هم رسانیدند و شعار نوید قهرمان را سر دادند و مقبره‌اش را گلباران کردند. علی‌رغم اینکه افکار عمومی از این اقدام جریحه دار شده است و بازتاب‌های بین‌المللی این اقدام بسیار زیاد بوده و هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی رقم زده، هنوز نیز مقامات قضایی بر طبل قصاص و حق بودن ماجرا می‌کوبند و دولت نیز در این مورد سکوت کرده است.
شده رنگ نسلم، آزادی نزدیکتر از رگ دستم، اینا بت پرستن، من بت شکستم، اینا قرنشین، من نوک قله، شیر و خورشید تو دستم، از این بالا داد میزنم اعدام نکنید، دست پایین میگن کشته ها رو اعلام نکنید، جایی نمیرم تا جام زهر رو یک جا نخوری، دیگه بس هرچی بود اینجا اجباری، زوری قول میدم یه دادگاه برات میشه اجرا به زودی، اسید پاش آزاد، جنازه ها بی سر، قاتلارم بکشی زندان میری بیشتر، جانبازا که رفتن کی معلولا رو ول کرد، رها شد از سوختن ولی پانسمانا از زندگی قیمتش بیشتر، سگا رو دونه دونه تو کوچه هامون کشتن، گربه هارم مسموم وسط محرم، بعد گریه میکنن واسه آقا که مظلوم معصومه.